فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان، قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. صدای سخن عشق برنامه‌ای است که بعد از پخش برنامه زربان تقدیم شما عزیزان می‌گردد. از تهران تا کابل را می توانید بعد از پخش برنامه صدای سخن عشق شننده باشید. پادکست غبار را می توانید شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری وار، گاهی غزل خواندم قناری وار و گاهی با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
ای که در نگاه تو خورشید خفته است، گفتار را به نام تو آغاز می‌کنیم. دوستداران هنر موسیقی و ادبیات استوار پارسی سلام. از آوای غزل میزبانی شما را با شعری از خواجوی کرمانی و صدای رضا رضایی پایور داریم. امید که این هنر اصیل موسیقیایی که بر محتوای استوار از شعر پارسی نشسته است به شیرینی کامتان بیفزاید و لحظاتتان را سبز نماید.
نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم، ز مهر در تو نشانی ندیدم و نشنیدم.
جستم به هر کجا که رسیدم، نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم، زمه در تو زمه در تو نشانی ندیدم و نشنیدم. آه
چه رنج ها که نیامد بر رویم از غم رویت، چه جور ها که ز دست تو در جهان نکشیدم.
چه رنج ها که نیامد بر شرنج ها که نیامد به رویم از غم رویت، چه جور ها که ز دست تو در جهان نکشیدم. Oh چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم.
جهان بروی تو می دیدم ارچه همچو جهانت، وفا و مهر ندیدم چونیک در نگریدم. چه رنج ها که نیامد برویم از غم رویت، چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم. تو را بدیدم و گفتم که مهر روز فروزی، ولی چه سود که یک ذره مهر از تو ندیدم.
یا جهان به روی تو می دیدم هرچه همچو جهانه، وفا و مهر ندیدم چونیک در گریدم. آه که مهر روز و روزی، ولی چه سود که یک ذره مهر از تو ندیدم.
از آن زمان که چو خواجو عنان دل به تو دادم، به جان رسیدم و هرگز به کام دل نرسیدم. بسی تو عهد شکستی که من رضای تو جستم، بسی تو مهر بریدی که از تو من نبریدم.
از آن زمان که چو خواجو عنان دل به تو دادم، به جان رسیدم و هرگز به کام دل نرسیدم.
فرصت می گذرد و از اشتیاق ما به بودن در محضرتان کم نمی شود دوستان. چه می شود کرد که با هر کم و کیفی باید به سنت گذشته اوقات خانه بود و امید داشت که اگر قطعی از زمان گذشت، قطعی از آن در راه رسیدن است. بنده سید علی عطایی و گوینده ابیات همکار خوب ما خانم زینب بیات با آرزوی رسیدن به این قطعه پیش رو شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
بسی تو عهد شکستی ای دوست که من رضای تو جستم.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. ممنون از اینکه برای این لحظه شنیدن برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است بحث ما مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علی افشاری، متخصص طب داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا امراض روماتیسمی هستیم. میخواییم در مورد یکی از مریضی های خاص التهابی یا انفلاماتواری که مربوط به سیستم ایمنی یا دفاعی بدن ما هست صحبت کنیم. بیماری و مریضی به نام لوپوس که گرچه این مریضی شایع نیست، اما خب اگر باشه میتونه مشکلات جدی و مهم را در زندگی فرد به وجود بیاره. این مریضی از حالات خفیف و متوسط تا شدید او در افراد مصاب و مبتلا دیده میشه و جز مریضی هایی است که اگر در یک فردی وجود داشته باشه میتونه ارگان ها و اعضای مختلف بدن مصاب و مبتلا بسازه، مشکلات و اختلالات گوناگونی را برای اون منفر مریض ایجاد بکنه که خب تشخیص و معالجه و مراقبت از این مریضی بسیار مهم و جدی است. مخصوصا تشخیص هرچی زودتر و اقدامات مراقبتی و درمانی زودتر شروع شود بسیار بسیار میتونه مفید باشه. اطلاع داشتن از کلیات این مریضی برای همه ضرورت داره تا با شناخت بعضی علائم و نشانه هایش حساس شوند و پیگیری های لازمه انجام بتن. ای که علت و علل ای بیماری چیست، فاکتورهای زمینه ساز این مریضی کدام ها هستند، علائم و نشانه های این بیماری، سیر بیماری و راه های تشخیص و معالجیش چه قسمی است، همه اینا را امروز با دکتر صاحب علی افشاری فوق تخصص امراض روماتولوژی یا امراض روماتیسمی مورد بحث و گفتگو قرار میتیم که امید است مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره و ما را در این صحبت ها دائم همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب افشاری.
سلام عرض میکنم خدمت شما. در خدمت شما هستم.
تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب، همونطور که در اول صحبت‌های خود اشاره کردم، بیماری لوپوس که جز مریضی‌های خود ایمنی یا اوتو ایمیون هست، می‌خوایم لطف کنین در مقدمه یک تعریف و توضیح کلی در ارتباط با مریضی‌های خود ایمنی یا اوتو ایمیون بتین. بعضی مریضی ها از جمله اینمی مریضی لوپوس که امروز میخوایم راجع به او با شما صحبت داشته باشیم، اینا چرا جز بیماری های اوتو ایمیون و خود ایمنی به حساب میایه؟ اینمی را دوست داریم شنوندگان عزیز ما کلن بیماری های اوتو ایمیون بشناسن که به چی بیماری های به چی دلیلی اوتو ایمیون یا خود ایمنی گفته میشه.
ببینین سیستم ایمنی به طور طبیعی وقتی کار میکنه ما رو در مقابل حجمه های مختلف، معمولا جرم ها، میکروب ها، باکتری ها، ویروس ها و همینطور سلولایی که خود مختار میشن، سلولایی که سرطانی میشن، محافظت میکنه. کارکردش اینه. ولی در واقع وقتی که این سیستم به خود بدن، به سلولای سالم حمله بکنه، میگیم بیماری اوتوایمیون، خود ایمن ایجاد شده. سردسته این بیماری یا بیماری لوپوس سیستمیک است.
بله.
در واقع میشه گفت مهمترین بیماری. ببینین هر گروهی از بیماری ها در پزشکی پروتوتایپ میگیم، یه نماد داره. نماد بیماری های خود ایمن لوپوس هست که تقریبا میتونه به تمام قسمت های بدن، به بافت های مختلف حمله بکنه، این اتفاق خود ایمنی بیفته در هر بافتی تقریبا و یه گستری وسیعی از مشکلات رو میتونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر در مورد ای که مریضی های اوتو ایمیون یا خود ایمنی که گفته شد، سیستم دفاعی و ایمنی بدن به اشتباه علیه یک قسمت یا یک ارگان از بدن فعال میشه و باعث تخریب و آسیبی اونمو ارگان و عضو میشه، ایرا خب میدانیم که انواع و اقسام مختلف اینمی قسم مریضی را داریم. در طب و پزشکی شناخته شده هستند. هر کدام من به یک تخصص خاصی تعلق داره، ارتباط داره. اینال شق و رشته تخصصی روماتولوژی که شما رشته تان هست، دقیقاً کدام دسته از این مریضی های اوتوایمیون بررسی و معالجه میکنه؟ ایره برای شناخت و آگاهی شنوندگان عزیز میخوایم که یک معلومات مختصر بتین که کدام قسم مریضی ها در حوزه تخصصی روماتولوژی شامل میشه و باید توسط متخصص اینمی رشته و شق بررسی و درمان مراقبت شود.
خب سوال خاصی هست. ببینین روماتولوژی، اینجور اگر بپرسیم که روماتولوژیست ها چجور مریضایی میبینن، یه سری بیماری های خود ایمن نسبتاً شایع مثل مثلا آرتریت روماتوئید، شاید اینا ریشه یه گروهی از پزشکان شده که بعداً رشته روماتولوژی رو به وجود آورده. خب این بیماری ها مفصل رو بیشتر گرفتار میکنن، ثانوی به اون درگیری های مفصلی مختلف، حتی غیر خود ایمن رو هم روماتولوژیست ها میبینن، غیر از تروماهای مستقیم ماژوری که مرتبط با ارتوپدی میشه. انواع دردهای مفاصل، کمردرد، گردن درد، نمیدونم دردهای تاندونی، دردهای مزمن عضلانی اسکلتی رو روماتولوژیست ها میبینن. اما یه ولی این دردها خب مثلا متخصصین پزشکی فیزیکی، تخصصین طب ورزشی و ارتوپد ها هم این گروه رو مشترک هستن با روماتولوژیست ها.
بله.
یه دسته اختصاصی تره که بیماری های خود ایمنی است که علاوه بر مفصل جاهای دیگر رو هم درگیر می یا چندین ارگان رو درگیر میکنه. یه ذره دستبندی ها تداخل داره. میشه گفت که بیماری های خود ایمنی که بیش از یک ارگان رو درگیر میکنه رو روماتولوژیست میبینه.
بله.
ولی بیماری هایی که مختص یه ارگان هست، واسکولیت مغزی یا مالتیپل اسکلروزیس MS که فقط سیستم عصبی رو درگیر میکنه، معمولا نورولوژی، یا مثلا فرض بفرمایین که ITP یه بیماری خود ایمنی که پلاکتا رو هدف میگیره، ولی همین ITP وقتی که همزمان در واقع علائم پوستی هم داشت ممکنه بیا توی ایته روماتولوژی، یا فرض بفرمایین که بیماری های التهابی روده، خود ایمنی سیستم گوارشی رو درگیر میکنه، معمولا همکاران گوارش میگه. میتونم بگم بیماری های اوتوایمیونی که مالتی سیستم هستن روماتولوژی.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب افشاری. ای برای شنوندگان ما به هر حال یک راهنماست که اگر خدای نخواسته هم چنین مشکلاتی داشتن، بدانن که پیش کدام دکتر و تخصص مراجعه بکنن. اینا رو دکتر صاحب، آیا علم طب و پزشکی تانسته دلایل و عوامل برای اینمی مریضی و در مجموع امراض اوتو ایمیون و خود ایمنی پیدا بکنه؟ یعنی زمینه ها و علت های این مشکل شناختن؟
نه، در یک کلمه بخوام بگم قطعی چیزی نیست. به نظر میرسه یه زمینه ژنتیک وجود داره، ولی اشتباه نشه، یه بیماری ارثی نیست لوپوس، خیلی از وقتها بیماران نگران هستن آیا میتونن بچه بیارن، بچه بیارن لوپوس مبتلا میشه. اگر بعداً جز مباحث باشه عرض خواهم کرد، جواب ما این هست که بله، هر کس لوپوس داره میتونه بچه دار بشه، ولی در یک فرد احتمال بروز لوپوس وقتی که در فامیل درجه یکش لوپوس داشته باشیم بیشتر از فردی است که این سابقه رو در فامیلش نداره.
بله،
عوامل محیطی به نظر میاد که دخالت دارند، ولی اون چیزی که این عوامل محیطی باعث میشه در یه فردی لوپوس ایجاد بشه در دیگری ایجاد نشه دقیق مشخص نیست و در یه کلام میتونیم بگیم نمیدونیم چرا لوپوس در بعضی ایجاد میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساخت.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. چه بکنیم که کمردرد نگیریم؟ خب چند تا مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که اگر بخوایم دوچار کمردرد نشیم اینها رو باید لحاظ بکنیم و بهش بپردازیم. یکی وضعیت بیومکانیک سیستم بدن هستش. خب ما روی دوتا پا میستیم و وزنمون روی پاها قرار میگیره. عضلات پشت ساق، جلوی ران، عضلات کمر، عضلات گردن فعال هستن. این عضلات باید عملکرد صحیحی در هنگام نشستن، راه رفتن، خوابیدن داشته باشن تا ما دچار کمردرد نشیم. برای همین این چند تا عضله کلیدی رو ما باید همیشه در مورد جلوگیری از کمردرد و درمان کمردرد در نظر بگیریم. خب عضلات پشت ساق، عضلات کف پا، عضلات جلوی ران، عضلات اطراف لگن و عضلات اطراف کمر، این عضلات مهمی هستن. خب اینا چجوری تحت تأثیر قرار میگیرن؟ یکی وضعیت بیومکانیکه، یعنی اگر فردی دچار کف پای صاف باشه یا قوس کف پا زیاد باشه یا زانوی زبردری داشته باشه یا زانوی پرانتزی داشته باشه یا گودی کمرش زیاد باشه، مستعد کمردرد خواهد شد. بنابراین در ارزیابی اولیه ما کاری که انجام میدیم این است که ببینیم آیا مشکل بیومکانیکی در فرد وجود دارد یا ندارد. اگر یک مشکل بیومکانیکی رو پیدا کردیم، مثلا کف پای صاف، باید یک کفی بدیم که این مشکل رو اصلاح بکنیم، یا زانوی ضربداری باید همون اصلاح کنیم. اگر گودی کمر بیش از حد یا گودی کمر کمتر از حد تعریف شده هست، تمرکز اصلی ما برای درمان این بیمار روی همین مشکلات بیومکانیکال خواهد بود. پس اول لحاظ کردن مسئله بیومکانیکال هست. دوم لحاظ کردن وضعیت محیط کار و محیط خانه است. باید ما از فرد بخوایم که اگر میتونه یه فیلم کوچیکی از محیط کار یا محیط خونه به ما نشون بده یا خودش توصیف بکنه. وضعیت کارش چجوریه؟ میز و صندلیش چجوریه؟ توی خونه چطوری فعالیت میکنه؟ چند ساعت مجبور هست که کار بکنه؟ و پوزیشنی که به خودش میگیره موقع کار چطوری هست؟ بعد از مشاهده این قضیه باید طراحی بکنیم که پوزیشن این فرد رو اصلاح بکنیم. اینها عواملی هستن که میتونن جلوگیری بکنن از کمردرد. اگر ما صندلیمون رو پشتی مناسب بذاریم، هم صندلی که در واقع در محیط کار ازش استفاده میکنیم، هم صندلی اتومبیل خودمون، و طوری طراحی شده باشه که گودی کمر رو به اندازه کافی بپوشونه. زاویه زانو باید طوری طراحی بشه که بیش از حد خمیده یا بیش از حد زاویه بیش از حد رو نداشته باشه که همین ها باعث افزایش فشار روی ناحیه کمر خواهد شد.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب علی افشاری، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا مریضی های روماتیسمی، در رابطه با بیماری های اوتو ایمیون و بیماری هایی که در مجموع بسیاریشان به نام بیماری های روماتیسمی در بین عوام شناخته میشه، توضیحات بسیار خوبی دادن. راجع به مریضی لوپوس گفتن که سردسته و عمود رأس مریضی های روماتولوژی است و در صورت ابتلای بستگان درجه یک یک نفر امکان ابتلا و مصاب شدن اعضای دیگی اونمو فامیل و خانواده زیادتر میتونه باشه. عواملش اشاره کردن که سابقه خانوادگی درجه یک، یعنی بستگان درجه یک مثل پدر و مادر و بیادر و خواهر، اینا اگر این مریضی را داشته باشه میتونه یک عامل برای احتمال ای که اعضای دیگی درجه یکشان مصاب شوه زیادتر میشه. عوامل محیطی هم هست و همینطور گفتن که ای که عوامل محیطی چه قسمی میتونه زمین ساز شوه ای شناخت شده نیست و واقعا مشخص نشده. گفتن که مریضی لوپوس یک بیماری واحد نیست، بلکه یک طیف بسیار گسترده‌ای داره. از یک بیماری بسیار ساده که میتونه پوستی و یا مفصلی باشه که یک زندگی عادی رو اون نفر داره، طول عمر معمولی داره، تا حالات بسیار شدیدی که میتونه عوارض و مشکلات را برای ارگان‌ها و اعضای مختلف بدن به وجود بیاره و مریض به شدت آسیب بزنه و مشکلات را به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب افشاری، باز یکی از سوالات و تشویش های مردم در ارتباط با مریضی های اوتوامیون و خود ایمنی که متعدد هم هستن از جمله لوپوس ایست که این مریضی های اوتوامیون و خود ایمنی میتونن زمین ساز و عامل سرطان و کانسرها شوند؟ یعنی ارتباط مستقیم دارن این مریضی ها و کانسرها و سرطان ها؟
نه، ارتباط مستقیمی نداره. ببینید، ما در بیماری‌های اوتوایمیونی که داریم ریسک بعضی از کانسرها در دراز مدت به مقدار بسیار بسیار کمی افزایش پیدا می‌کنه. روشن نیست که این افزایش مرتبط با التهاب مزمن و در واقع تحریک مداوم سیستم ایمنی است یا مرتبط با درمان هاست. روشن نیست.
بله.
تصوری که فکر میکنم مبتلایان به لوپوس داشته باشن اینه که چندان تفاوتی با بقیه در این زمینه نداره.
درست، تشکر از توضیحات شما. حالا دکتر صاحب، مریضی لوپوس انواع و اقسام مختلف داره؟
والا سوال خوبی هست. ببینین، من مریضی که میاد و تشخیص میدم که لوپوس داره، خب امروز اطلاعات در دسترس همه هست و با یه سرچ اینترنتی مطلب میتونن راجع بهشون، قبل از اینکه این کلمه رو بهشون بگم یا بعد از اینکه تشخیص رو گفتم، ازشون خواهش میکنم که سرچ نکنند.
بله.
چرا؟ مطالب خاصی سرچ کنم، بهشون میگم راجع به این قضیه به درد شما میخوره. ببینین، حقیقتا لوپوس سخته بهش بگیم یه بیماری. در طب به عنوان یه بیماری دستبندی شده. سیستم لوپوس اریتماتوس، البته بگذاریم که لوپوس های ایزوله پوستی هم داریم، ولی لوپوس سیستمی که مورد بحث ما هست به عنوان یک بیماری نام برده شده، ولی حقیقتاً یه طیف خیلی گسترده داره. یعنی لوپوس از یه بیماری بسیار نجیب که علائم خفیف ایجاد میکنه، ارگانهایی رو مثل پوست یا مفصل درگیر میکنه و فرد یه زندگی تقریباً طبیعی و با عمر طبیعی داره، بچه‌هاشو میاره، نوه‌هاشو میبینه، مشکلی پیدا نمی‌کنه، هست تا مریضی که اول بار که ما رو خبر می‌کنن ما میریم تو آی سی یو می‌بینیمش.
بله.
و برای همین میگم صرف این اسم میتونه خیلی نگرانی ایجاد کنه برای مریضا و در واقع گذشت زمان هست که به ما میگه رفتار این بیماری در این فرد چجوری هست.
خب با توجه به اینکه ما در بحث امروز خود زیادتر می‌خوایم متمرکز باشیم روی لوپوس سیستماتیک، آیا عوامل خطر، ریسک فاکتورها و عوامل زمینه‌سازی برای این مریضی یعنی لوپوس سیستماتیک که ممکن قسمت‌های مختلف بدن مصاب و مبتلا بسازه شناخته شده دکتر صاحب وجود داره؟
بله. ببینین ریسک فاکتوری که مفید باشه من برای بینندگان بگم تقریبا نداریم.
بله.
سابقه فامیلی رو عرض کردم ولی در واقع میگم مفید نیست. اینکه لازم نیست برادرها، خواهرای یه فرد لوپوسی، فامیل یه فرد لوپوسی بترسن که لوپوس بگیرن. این احتمال کمه ولی کمی بیشتر از افرادی است که در فامیلشون ندارن. خوبه که لوپوس رو بشناسن، بدون وسواس در واقع علائمش رو بدونن و در صورت لزوم مراجعه بکنن. خوشبختانه من پیش از این که باز برگردم به سوال شما، خوشبختانه در طی سالهای اخیر درمان ها خیلی پیشرفت کرده.
بله.
بیشتر مریضا بیماریشون کاملا کنترل میشه، به زندگی عادی برمیگردن، بچه میارن، نوه‌دار میشن، اگه ورزشکارن ورزششون رو انجام میدن و به شرط اینکه وفادار به درمان باشن و پیگیری داشته باشن. من بازم عرض خواهم کرد ولی شاید مهمترین چیزی که بخوام منتقل بکنم به افرادی که لوپوس دارند اینه که ببینین لوپوس در هر سطحی که در شما وجود داره، هر درگیری ایجاد کرده، تواناییش رو داره ارگانهای دیگری رو درگیر بکنه. مهمترین کاری که باید بیمار انجام بده اینه که رها نکنه بیماری رو.
بله.
و پیگیریش از اون مهمتر. لوپوس ممکنه با درمانها بره حالت خفته پیدا بکنه، ساکت ساکت بشه. بعضی از بیماران گول میخورن و رها میکنن کار رو، پیگیری نمیکنن. به طور دوره‌ای بعد مریضا ویزیت بشن.
خب دکتر صاحب ببخشین، این بحث را حتما در بخش درمان و معالجه مفصل و دقیق‌تر دنبال خواهیم کرد انشالله. اما خب یادآور شدین که عامل خطر یا ریسک فاکتور خاص و مؤثر و مفیدی که ما روی او حساب بکنیم و فکر بکنیم و توجه داشته باشیم برای لوپوس نداریم. اینال دکتر صاحب در مورد علائم و نشانه های این مریضی اگر بفرمایین که چی چیزهایی است.
بله، عرض کردم لوپوس تقریبا هر علائمی میده. اگه بخوایم تقسیم بکنیم، یه علائم عمومی داره مثل خستگی، خستگی، کاهش وزن، بی‌اشتهایی، ریزش مو.
بله.
دردهای بدن، دردهای عمومی بدن، دردهای به خصوص مفاصل، گاهی دردهای عضله، گاهی تورم مفاصل. علائم پوستی بسیار شایع هست در لوپوس.
بله.
از اون علامت تیپی که در واقع قرمزی پروانه شکل روی گونه، به خصوص که به آفتاب حساس هست، یعنی به آفتاب تشدید میشه، تا انواع علائم پوستی. تقریبا تمام بیماری های پوستی رو لوپوس تقلید میکنه.
بله.
میتونه تاول بده، میتونه جوش بده، میتونه زایات شبیه پسوریازیس ایجاد بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری ها گلایه داریم. از جمله گلایه هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه و خیلی ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب رو تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیهش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه‌ای بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
بسیار سپاسگزاریم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. صدای سخن عشق برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما خوبان شننده می‌گردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان
صدای
سخن عشق.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، علاقمندان به دنیای پر از شگفتی شعر و ادبیات فارسی سلام. امیدوارستم هر جایی که هستین خوش و خرم باشین. با آخرین قسمت از مجموعه برنامه صدای سخن عشق خیلی خوش آمدین.
ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
ولی یک غزل معروف حافظ است که من می خوانم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشو، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را.
ما از نخستین قسمت این برنامه تا به امروز از زوایای مختلف به زمانه و زندگی حافظ شیرازی پرداختیم. در برنامه گذشته با تعدادی از ادیبان ترک که شرح و تفسیرهایی بر دیوان حافظ نوشتند آشنا شدیم. اکنون در آخرین قسمت از این برنامه با سایر ادیبان ترک که بر آثار حافظ شرح نوشتند خواهیم پرداخت. با ما باشین. فضلی، ابوالفضل محمد ابن دفتری و امین یمنی از دیگر افرادی هستند که بر دیوان حافظ شرح و تفسیر نوشتند. یمین شرح خود بر آثار حافظ را در کتابی به نام جذبه عشق ارائه کرده. ناجی معلم از شعرای معروف قرن 19 میلادی نیست، از ادیبان است که بر آثار حافظ شرح نگاشته. وای ابیات حافظ و سنایی را که به عنوان ضرب المثل مورد استفاده بوده با ترکی در کتابی به نام سانحات العجم ترجمه و شرح کرده است. این کتاب در سال 1304 در استانبول به چاپ رسیده است. در سال 1978 یک دانشجوی ایرانی به نام محمود پدیده در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول با راهنمایی پروفسور تحسین نیازی ابیات دشوار حافظ را در قالب رساله دکتری نوشته است. همراهان عزیز، اشاره‌ای خواهیم داشت به ترجمه‌های ترکی از دیوان حافظ. استاد مرحوم عبدالباقی گلپارلی نخستین بار در سال 1944 اشعار حافظ را به زبان ترکی ترجمه کرده و به چاپ رسانده است. این اثر در سالهای 1968 و 1988 نیز برای بار دوم و سوم منتشر شده است. عبدالباقی گلپارلی یکی از محققین و مستشرقین برجسته ترکیه است که تمام عمرش را در زمینه‌های ادبیات و عرفان و ترجمه و شرح و تألیف کتب مختلف ترکی، فارسی و عربی به تحقیق و پژوهش مشغول بوده است. این ادیب بیش از 100 اثر شامل تألیف، ترجمه، شرح و نقد ادبی از خود به جای گذاشته است. گلپارلی برای شرح و ترجمه آثار حافظ بسیار تلاش کرده. برای مثال او در یکی از نسخه های ترجمهش از دیوان حافظ ترجمه ها را آوانویسی کرده تا افرادی که این کتاب را مطالعه می کنند براحتی بتوانند نسخه ترجمه شده را با اصل اثر تطبیق دهند. شنوندای عزیز، شعرا و ادیبان ترکیه همواره در حوزه مطالعه بر آثار حافظ فعال بودند و برای درک و فهماندن افکار و اشعار حافظ کوشش بسزایی کردند و همواره این تلاشها ادامه دارد. حجابی قرلانقیچ از ادیبان ترکیه است که آثار حافظ را ترجمه کرده. او درباره چگونگی آغاز آشنایی مردم ترکیه با حافظ و ترجمه آثار این شاعر میگوید: در دوره عثمانی در مدارس برای تدریس ادبیات و شناخت مسائل مختلف زبان، آرایه‌های ادبی و علم عروض از اشعار حافظ استفاده می‌کردند. از همین رو برای درک هرچی بیشتر اشعار اقدام به شرح نویسی های گوناگونی شد و ترجمه های از اشعار حافظ پدید آمد. در دوره جمهوری نیز این روند ادامه یافت، اما با توجه به اینکه ادبیات ترکی در این زمان وارد عصر جدیدی شده بود، توجه به غرب و فرانسه در آن بیشتر دیده می شد. در این حال قشر روشنفکر همچنان از شعر فارسی استقبال می کردند. این مترجم همچنین درباره جایگاه حافظ در دانشگاه‌های ترکیه به این نکته اشاره کرده است که امروزه در دانشگاه‌ها در قالب مقاله‌ها و رساله‌هایی در مقطع فوق لیسانس و دکتری درباره رموز، استعارات و مضمون‌سازی شعر به حافظ پرداخته می‌شود. عدنان قره اسماعیل آغلو استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قریق قلعه ترکیه تاریخ ادبیات ایران و ترکیه را دارای وجوهی مشترک می‌داند و معتقد است هم در خراسان بزرگ و هم در ماوراءالنهر شاعران به زبان‌های مختلفی از جمله فارسی، عربی و ترکی شعر می سرودند و کتاب می نوشتند و چون همه به دین اسلام روی آورده بودند، افکار و مضامین مشترک میان آنها بروز می کرد. از همین رو بسیار دیده شده که مضامین رایج در این دو منطقه تا سرزمین آسیای صغیر می رسید و مقبول مردم این خطه بود. اسماعیل آغلو همچنین به الگو برداری از آثار حافظ اشاره دارد و میگوید با توجه بر رواج آثار ادبی فارسی مانند آثار سعدی و مولانا در آسیای صغیر و علاقه‌مندی مردم به این آثار میتوان گفت این نمونه ها اساس فکری مردم این منطقه را شکل داده است. به همین دلیل این آثار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و این علاقه تا جایی است که بسیاری از شاعران ترک زبان هم عصر حافظ اشعار او را حفظ و یا به زبان ترکی ترجمه می کردن و به نوعی اشعار حافظ برایشان الگوی مهمی به شمار می رفت. بله دوستان، حافظ که در مجامع بین المللی نیز شناخته شده، جز دو سفر کوتاه به یزد و جزیره هرمز هرگز از شیراز خارج نشد، اما در تمام جهان علاقمندان خود را دارد. علاقمندانی که حتی اگر نتوانند به زبان فارسی صحبت کنند، اما براحتی و بدون اشتباه اشعار زیبای حافظ را می خوانند و از آن لذت می برند.
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. آسوده بر کنار چو پرگار میشدم، دوران چون نقطه عاقبتم در میان گرفت. آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. می خور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک بر آمد و رطل گران گرفت. بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند، کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد، حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت؟
علاقمندان به دنیای ادبیات فارسی، ما در مجموع برنامه صدای سخن عشق تلاش کردیم تا بتوانیم با نگاهی به زمانه و زندگی حافظ شیرازی، این شاعر محبوب ایرانی را به شما معرفی کنیم. از قسمت‌های آغازین برنامه که درباره دوران کودکی و شرایط حاکم بر جامعه حافظ در آن روزگار صحبت کردیم، تا آشنایی با پادشاهان عصر حافظ و رابطه حافظ با این پادشاهان و همچنین محبوبیت حافظ در نقاط مختلف جهان و غیره، سعی کردیم نکات جالب و خاصی را از این شاعر برجسته به شما ارائه کنیم. امیدواریم مطالب ارائه شده مورد توجهتان قرار گرفته باشه و از شنیدن آنچه در صدای سخن عشق ارائه شد لذت برده باشین.
در دست سبا بفته موسیقی